الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یک بحث مهم در کتاب خدا قرآن مجید، بحث گواهان و شاهدان پرونده انسانه. در کتاب خدا می خوانیم و جیع به نبیین و شهدا. کلمه شهدا در این آیه جمع مفردش شهید. شهید در آیات قرآن به معنای کشته شده در جبهه جنگ نیست. کلمه شهید به معنای گواهه. از اسامی پروردگار عالم هم هست: ان الله علی کل شیء شهید. خدا بر هر چیزی گواه، هم گواه خلقتشه، هم گواه حالات و کیفیات زندگیشه. شهید یعنی حاضر. این که قرآن مجید می فرماید جیع به نبیین و شهدا، همه انبیا و قیامت و همه گواهان رو می آورن، معلوم میشه که گواهان کسانی هستند که در کنار اعمال و حرکات انسان حاضر بودند. اینا غایبانه که نمیخوان شهادت بدن، میخوان قیامت به پروردگار بگن ما بودیم و دیدیم و حاضر بودیم و عمل رو مشاهده کرد. اینجا ممکنه سوال بشه پیغمبران رو برای چه در کنار گواهان اسم برده پروردگار؟ برای چه انبیا رو کنار گواهان در عرصگاه محشر حاضر میکنند؟ از آیات قرآن استفاده میشه که انبیا رو برای روبرو کردن با امتهاشون میارن که در پیشگاه پروردگار هر پیغمبری به امت زمان خودش بگه آیا من شما مردم رو به همه حقایق راهنمایی نکردم؟ آیا من وقتی با شما بودم در دنیا احکام خدا رو، حلال و حرام خدا رو، مسائل اخلاقی رو به شما نگفتن، اقرار بگیرن از امتها که به مسئولیت الهی خودشون عمل کردن، کم نذاشتن از مردم، سستی در وظیفه نکردن و مردم رو با همه زجری که از دست اونها کشیدن تنها نگذاشتن. این علت روبرو کردن انبیاء خدا با امتها، که پیغمبر خود ما رو هم با امت روبرو میکنن، اینطور که در آیات سوره مبارکه فرقانه وقتی که پیغمبر با امت روبرو میشه، اولین حرف پیغمبر با پروردگار درباره امت اینه: و قال الرسول یا رب ان قومی، اشاره میکنه به امت خودش، و قال الرسول یعنی پیغمبر به پروردگار میگه یا رب، ای پروردگار من، مربی من، مالک من، ان قومی، قومی، نمیگه ان الناس، میگه امت من، اتخذوا هذا القرآن محجورا، قرآن کریم رو در زندگیشون پشت سر انداختن، اقتدای به این کتاب نکردن، عمل به این قرآن نکردن، از راهنمایی های این قرآن استفاده ننمودن. این شکایت پیغمبر. یا در آخر سوره مائده پروردگار می فرماید قیامت عیسی رو با همه مسیحیان روبرو می کنم، به عیسی میگم تو به این امت گفتی که تو را و مادرت را به عنوان معبود به جای من انتخاب بکنم. عیسی ابن مریم در قیامت به پروردگار میگه خدایا تو گواه بر منی که من 33 سالی که بین مردم بودم، مردم رو دعوت نکردم که من و مادرم رو به عنوان معبود انتخاب بکنم، و الان هم مسئولیت هیچ گناهی رو از کل مسیحیان عالم به گردن نمیگیرم. انهم عبادک، به من اینا ربطی ندارن، اینا بندگان خودت، خودت میخوای اینا رو ببخشی خودت میدونی، میخوایم همه شونو بیریزی تو جهنم بازم خودت میدونی به من چی. این متن قرآنه، آدرسشم دادم که بخونید ببینید در اواخر سوره مبارکه مائده این آیات رو هم خدا نازل کرده که ما دلخوشی بی خود به پیغمبرانمون پیدا نکنیم، بدانیم که تمام عرصگاه محشر بر اساس قانون و عدالت و حکمت اداره خواهد شد. اینطور نیستش که حالا مسیحیان عالم با این همه گناه اعتقادی و عملی مسئولیت پیدا بکنن در جنب مسیح و ما هم در جنب پیغمبر مسئولیت پیدا بکنن. اتفاقا رسول خدا در زمان حیاتشون یه برخوردهایی رو از خودشون نشون دادن که این برخوردها ما رو هدایت بکنه به اینکه بی خودی به ایشون و آبروی ایشون و عظمت ایشون پیش خدا دلخوش نشیم. مواردش هم خیلی زیاده، من دو تا موردشو براتون میگم. یه موردشو از قرآن میگم، سوره توبه. بازم آدرس میدم که شما عزیزان مطلب رو با یقین با اطمینان دریافت بکنید. دیگه شکی در قرآن که نیست، لا ریب فیه هدن للمتقین. من همیشه خودم از قیامت خودم در اضطرابم به خاطر همین آیاته. خیلی خودم آرامش نسبت به آیندم ندارم به خاطر این آیاته. من حقیقت رو به شما میگم، من هنوز نسبت به مرگ و بعد از مرگ و قیامت خودم آرامش به دست نیومده. این یه موردش. یه جوانه، این مربوط به سوره توبه است، یه جوانه متدین، جوان واقعا متدین که بعدم در جنگ احد شهید شد. خیلی علاقمند به پیغمبر اکرم بود، عاشق پیغمبر بود و ایمانش هم ایمان حقیقی بود. یه روز اومد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله من بابامو خوب میشناسم، شما هم پدر منو خوب میشناسید، من نباید راجع به پدرم از شما این درخواست رو بکنم، ولی حالا خانواده من به من گفتن بیام محضر شما برای خاطر حرمت خانواده ما، شما بیان به جنازه بابای من نماز بخونید. میدونم که سزاوار نماز شما نیست. فرمودن به خاطر تو میام. خب نماز پیغمبر دیگه نمازیه که بالاتر از اون نماز رو کسی نمیتونه بخونه، اونم نماز میت که آدم با یه حال دیگه میخونه، با دل شکسته میخونه، با غم و غصه میخونه، واقعا هم دلش میخواد به اون میتی که نماز میخونه خدا اون میت رو بیامرزه، ازش بگذره. خب نماز میت 5 تا تکبیر داره، پیغمبر اکرم نماز رو خوندن، آخرین الله اکبر رو که گفتن از کنار جنازه اومدن کنار، این آیه نازل شد. همون وقت سواء علیهم، برای این جور مرده ها مساویه مساویه که وجود مبارک مثل تو استغفر تلهم، بیای کنار جنازش از من طلب و آمرزش بکنی، عملم تستغفر لهم یا نکن، چه آمرزش بخوایی چه نخوایی مساویه مساویه. چرا؟ به علت این که لن یغفر الله ابدا، تا ابد من بنا ندارم اینجور آدم ها رو بیامور، تا ابد لن یغفر الله لهم ابدا. خیلی آیه کورنده یه، چون هم لن داره، خود لن نفی ابد، یه کلمه ابدا هم خداوند به این لن اضافه کرده، یعنی دو قبضش کرده که معطل اینجور مرده ها نباش، وجود مقدس تو هم بیای از من طلب استغفار کنی یا نکنی، من الالعبد اینا رو نمیام. این یه مورد. حالا من اگه به پیغمبر اکرم بی خودی دلخوش باشم، این دلخوشی به چه درد میخوره؟ که حالا بگم رفتم یه عمری ربا خوردم یا کار خلاف کردم یا در جنس تقلب کردم یا کلا سر مردم گذاشتم یا مال مردم رو بردم یا ده تا خانواده رو به خاک سیاه نشوندم یا آبروی چهار تا آبرودار رو بردم، حالا هر کاری کردم، بالاخره امت پیغمبر که هستم، دلم خوشه که قیامتیشون یه گوشه چشمی به ما بکنه. آیه میگه هرگز گوشه چشمی به شما نمیشه، تمن نباید بی خودی دل خوش باشه. بله من زمانی باید به پیغمبرم دل خوش باشم که پیغمبرم هم از من دلش خوش باشه. این نمیشه که به قول بابا طاهر چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی، اگر مجنون دل شوریده ای داشت دل لیلی از او شوریده تر. خیلی این قاعده قشنگیه که تو روایات ما هست، یه کسی به حضرت عرض کرد، ظاهرن به حضرت باقر، خدا منو دوست داره، چون من که خبر از خدا ندارم، غیب که نمیدونم، خدا منو دوست داره. حضرت فرمودن تو به حقیقت خدا رو دوست داری؟ گفت من که دوستش دارم. فرمودن دوستش داری، تو رو دوست. یبن رسول الله خدا از من راضیه. فرمود تو از خدا راضی هستی؟ چون 90% مردم از خدا راضی نیستن. تو از خدا راضی هستی؟ اینا یه حساباییه که مسلم شناخته شده. آیا پیغمبر بهش دلم خوش باشه؟ درست این دل خوشی باید دید پیغمبر اکرم هم از من دلش خوشه. نمیدونم وقت چرا بعضی ها در این امت این برنامه های اصیل قرآنی رو لحاظ نمی کنن. مثلا پیغمبر کرارن فرمود، اهل تسننم نقل کردن تو مهمترین کتاباشون، حتی در شیشتا کتاب مورد اطمینان خودشون که خودشون اسم این شیشتا کتاب رو گذاشتن سهای سته، کتابایی که میگن هر چی توش نوشته برای ما 100% قابل قبوله. اونا میگن، همون هم نوشتن که پیغمبر اکرم فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خدا برای خوشنودی زهرا خوشنود میشه، برای خشم زهرا خشمگین میشه. خب کسی که مورد خشم خداست یا پیغمبر از او دل خوش نداره، بازم باید گفت درهای رحمت و مغفرت به روی او بازه. به چه دلیل؟ این که تناقضه. این معنیش اینه که الان هم روز هم شبه، معنیش اینه که الان هم ما زنده ایم هم مرده ایم، معنیش اینه که هم تاریک هم روشنه. که حضرت با دل سوخته و عشق چشم برگرده به عیادت کنندگانش بگه من قلبم از دست شما زخم داره، تا قیامت پیش بابام پیغمبر شما رو بخوان من به بابام بگم از اینا بپرس جرم من و علی چی بوده این همه بلا به سر منو بود. باز باید بگیم عشره مبشره، باز باید بگیم صدیق، باز باید بگیم فاروق اعظم، باز مجبور باشیم بگیم اینا مؤمنین مورد رضایت خدا. مگه پیغمبر قاعده نداده که خدا کی راضی کی ناراضی؟ از یه طرف خودتون با نقل روایت بگین زهرا از اینا ناراضی بوده اما خدا از اینا راضیه، این که کوسه و ریش پهنه. که این که تناقض آشکاره، که هم رو روشن هم تاریک، هم حق هم باطله، در یه موضوع و در یک آن واحد. خب این که نمیشه، این دلخوشی های بی پایه کار دست بیشتر مردم داده. خدا کریمه کار دست مردم داده، خدا ارحم و رحیمینه کار دست مردم داده، چون موردش رو نرفتن شناسایی کنن، نرفتن بفهمن این معنا رو که ائمه ما فرمودن بله حرف شما درست 100%، خدا ارحم و رحیمینه، اما شما این واقعیت رو از یاد بردید. فی موضع العفو و رحمه، اگر عفو و رحمت جا داشته باشه، خدا بله ارحم الراحمینه، بر نمرود هم ارحم الراحمینه، و بچه تو انداختش تو امواج دریا و اونجور با حقارت خفش کرد، خدا ارحم الراحمینه. خب چرا به قوم عاد، به قوم ثمود عذاب نازل کرد؟ چرا یه شب قوم لوط همه خواب بودن، سنگ گل مانند باران از آسمان انقدر بارید تا همه زنده به گور شد؟ این شعر ارحم الراحمینه. هان ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه، برای قوم یونس که اومدن به پروردگار اعلام کردن بد کردیم، اشتباه کردیم، غلط کردیم، دیگه این کارا رو نمی کنیم، ما رو بیامرز، خدام به ابرهای صاعقه زا گفت صاعقتون رو بیرون ندین، تیکه تیکه بشین، هوا روشن بشه، ما اینا رو مهلت دادیم که زندگی خوبی داشته باشن تا وقت مرگ و گناهان گذشتشون هم بخشید. اینجا هر همون راهی همون نسبت به فرعون که هر رو به موسی بگه برو جادوگر، برو متقلب، برو من انا ربکم الاعلا هستم، اونجا دیگر همون راهمین معنی نداره، اونجا اشد المعاقبین معنا داره. حیف که خیلی ها اسلام رو غلط فهمیدن. برخلاف قدیم این بلنگوهای مسجد ها و هیئت ها دست درصد بالایی بی سواده، هم کچلواری بی سواد، هم لباس من بی سواد، که اینا میان برای مردم مطالبی رو میگن مردم به عنوان دین دریافت میکنن و در این دریا بی دین میشن مردم. یه بار من همین منطقه، البته چند سالی پیش، جلسه بود، دو سه تا منبر می رفتن، آخرین نفرشونم من بودم. یه روز من زودتر اومدم، یه منبری منبر بود، اول منبرشم بود، از این معاودین عراقی هم بود. 40 دقیقه منبر رفت، من تمام منبر رو گوش دادم، تمام منبر رو با دقت، کلمه به کلمه. منبری هم هیکلی داشت، عمامه ای داشت، محاسنی داشت، آدم به اشتباه می افتاد خیال میکرد آیت اللهه. منبرش که تموم شد اومد پایین، دیگه بین من و اون کسی نبود. من رفتم منبر، فکر کنم دم در داشت کفششو می پوشید. من بنا به احساس وظیفه واجب شرعی، بدون خطبه خوندن، بدون بسم الله، گفتم برادران این آقا قبل از من هر چی گفت دروغ بود و هیچ ربطی به اسلام نداشت. شما دقت کنید من همه حرفای او رو با آیات و روایات تحلیل بکنم، حداقل امرو به نام دین این حرفا رو ور نداریم بریم. این دین نبود، این بیدینی بود. کنترلی هم در کار نی، خوشبختانه هیچ کنترلی. هر کی دلش میخواد بلنگو رو دست میگیره، هر شعری، هر روزهی میخواد بخونه، هر منبری هم میخواد به. من به نظرم تو این 40 ساله عمر منبرم بدتر از این روزگار رو در باب منبر ندیدم. بسیار روزگار بدی، بد. و نمیدونم این منزلا، هیئتا، مسجدایی که این غیر متخصصا رو دعوت میکنن، ازشون هم نمیپرسن آ کجا درس خوندی، پیش کدوم عالم، در کدوم حوزه، آقا این شعرهایی که میخونی پیش کی کنترل کردی، این روزهایی که میخونی از کجا آوردی. این دعوت کنندگان قیامت جواب پیغمبر رو چی میخوان بدن که این گونه با دینش دارن بازی میکنن؟ بازی ها. پناه به خدا، پناه به خدا. دین آقا خیلی دقیقه، از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره. اینجا اگه آدم اینجوری دینداری کرد، قیامت اهل نجات. اینجا خیلی مهم، خیلی دینداری، دین فهمی، لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا. من یه بار خدمت یکی از پاکان این مملکت بودم که 20 سال از دنیا رفت. آدمی بود که اون زمان من یادمه مثل آیت الله العظما زهید از قم بلند میشد میومد خونه ایشون برای دیدنش. مرحوم آیت الله شیخ صدرالدین حائری که یه ماه پیش فوت کرد از برجستگان اهل حال و علمای شیعه بود، از شیراز سوار اتوبوس میشد میومد دیدن. منو به جانب ایشون هدایت کرد. اون وقت به من گفتش که تو اول طلبگیت، بالاخره منم دیگه نزدیک مردنمه، باید اینو به تو بگم که تا آخر عمرت یادت باشه. بعد گفت نه من. اون میگفت یه آدم پاکی، اون میگم من نبا، یه آدمی بسیار پاک. وجود مبارک حضرت حسین رو در یک مکاشفه زیارت کرد که دورنمایی از این مکاشفه دوبار برای خود من دست داده که بیان نکردم تا حالا، نیازی هم به بیانش نیست، ولی اون مکاشفه کامل بوده. گفت در یه مکاشفه به محضر مبارک حضرت سید و شهدا رسید، دید از پیشانی تا نوک پا زخم. عرض کرد یبن رسول الله، شما که بعد شهادت به عالم بعد منتقل شدین 1500 ساله، یعنی اونجا دعوا نبوده بذارن رو این زخمای شما خوب بشه. فرمود زخمای من مرتب خوب میشه، اما این دروغایی که تو این مجالس میخونن اونا مرتب دوباره بدن منو زخم میخونن. نمیذارن من خوب بشم، نمیذارن. اینقدر بابا ضرر داره در دعوت کردن ها دقت بکنید، مجالس رو برگردونید به علم، درارید از شعر بستمونه. 20 ساله با شعر تو سرمون زدن، جدیدن هم که میخوان بخونن باید برن نوار بگیرن که کدوم خوننده زمانشا در آمریکا با چه ریتمی خونده، اونو گوش بدن شعر مصیبتو به اون ریتمی که یه زن بدکار خونده بسازن بیارن برای مردم بخونن. بابا بستتونه، چقدر دروغ، چقدر حرف ناروا، چقدر هجوم به اهل بیت. چه نیازی داره عصبین بخونین، چه نیازی داره منبر برین؟ خب برین سراغ یک کار دیگه، بگذارید این محراب و منبر برگرده به متخصصینی که گذشته داشتید. تو این محرابا مجتهد وای میستاد، روی این منبرا تو همین تهرون جلو چشم شما مرحوم آستان مهدی قوام منبر میرفت، آست اسماعیل شفیعی منبر میرفت، آمیز کریم روشن دین برای مردم میگفت. اینا پختگان و نخبگان و اهل دل از علمای شیعه بودن. الان متاسفانه جای اونا ما منبر میریم، با چه سوادی، با چه علمی؟ نه یا آیه قرآن میفهمیم، نه بلدیم، نه یه روایت درستی بلدیم، نه میتونیم تحلیل بکنیم، نمیتونیم مردم رو از اشتباهشون دراریم که بابا تو نسبت به ارحم الراحمینی اشتباه داری، تو نسبت به اشد المعاقبین اشتباه داری، تو نسبت به خدا اشتباه میکن. یه رفیق داشتم با مرحوم عاشق عباس قومی، خیلی قاطی بود، البته ده 20 سال فوت کرده، 90 سالش، خیلی هم عاشق عباس به ایشون علاقه داشت. خود مرحوم عاشق عباس فرمودن من 20 سال مشهد زندگی میکردم، کتاب مینوشتم، منبر میرفتم. عاشق عباس، عاشق عباس میدونید یعنی چی؟ یعنی سلمان این امت، ابوذر این امت، یعنی عمار این امت. عاشق عباس کسی بود که مراجع شیعه برای شنیدن منبرش میدویدن. عاشق عباس میفرمود یه روز اومدم منزل آیت الله العظمی حاج آقا حسین قومی که قبل از آیت الله العظمی بروجردی مرجع، گفتم آقا من دیشب یه خواب خیلی وحشتناکی دیدم، بلدم نیستم تعبیرش. حاج آقا حسین خیلی تیز بین، گفت آیا چه خباز چه خوابی دیدی؟ گفت خواب دیدم یه قابلمه پر از نجاست توالت جلومه دارم میخورم. حاج آقا حسین فرمودن از امرو به بعد منبر که میخوای بری با خودت کتاب ببر رو منبر، از متن روایات بخون، احتمالاً تو در منبر یه جا اشتباهی کردی، روایتی رو گفتی، جا انداختی، خدا بهت نشون داد که بی مبالات حرف زدن نجاست خوردن. اینه خدایا به ما بیداری کامل عنایت فرما. خیلی عجیبه، نزدیک 10 سال حضرت زهرا یک بار یه تقاضا از امیرالمؤمنین نکرد. 10 سال گرسنگی تو این خونه کشید، رنج کشید، کتک خورد، بین در و دیوار موند، اما یه بار با نگاه تلخ علی رو نگاه نکرد، یه بار یه نفس گله آمیز نکشید، یک بار. فقط این 2-3 روز، حالا یا امروز بوده یا دیروز بوده یا پری روز، همین 2-3 روز بعد 10 سال که همسر امیرالمومنین بود، اونم خیلی آروم، اونم به یه شکلی که به علی سنگین نیاد، یه تقاضا کرد و اونم این بود که عرض کرد علی جان میشه پیراهن بابامو به من بده؟ این پیراهن امانت بود، حضرت پنهان کرده بود زهرا نبینه که رون رابطه‌ای که با پیغمبر داره و اون عاطفه‌ای که نسبت به پیغمبر داره رنج نبره. فرمودن بله الان میارم. ببینید پیرن تو خونه بوده و بی اجازه علی یه بار نرفت بخچه رو واکنه نگاه، الان که زن و شوهری خیلی شلوغ شد، پیرن تو همون خونه بود علی هم بیرون میرفت زهرار یه بار بی اجازه علی نرفون پیرنون نگاه بود که نکنه مولای من راضی نباشه. خیال نکنید امیرالمومنین هم همجوری راحت بلند شد رفت طرف بخشه. علی که داشت میرفت زار زار گریه میکرد. چرا؟ که همون عاطفه‌ای که زهرا نسبت به پیغمبر داشت امیرالمومنین هم داشت. چقدر این زن و شوهر مظلوم واقع شدن. آی خدا لعنتتون کنه مردم مدینه، خدا عذابتون رو زیاد کنه که چه دلی سوزوندین از اهل بیت پیغمبر، چه جور دینتون رو به دنیا فروختین، شرفتون رو به شیطون فروختین. بدبختا بیچاره ها پیراهن رو دست گرفت اوورد داد به زهرا، اول پیراهن رو بو کرد بعد روی صورت انداخت بعد روی سر گذاشت، بعدم پس داد به امیرالمومنین. این یه بار بود داستان یک پیراهن تو خونه. 50 سال بعدم وقتی زینب اومد کنار قبر پیغمبر دیدن یه بخچه رو باز کرد، یه پیراهن خون آلود پاره پاره رو بیرون آورد روی قبر پیغمبر گذاشت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا لمن وجب له حق علینا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک.